حسن زاده سټوډیو ته راغلی دی او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. ښه راغلاست ښاغلی حسن زاده.
تشکر خاصانه باشین شما هم تر مونږ سره. سلام و وقتتان خوش، به این مجله خبری خوش آمدید. در صدر مطالب این برنامه خبری میشنوید که گروه طالبان میگوید که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان داریم. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند. موافقتنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان امضا شد. امریکا به ایران هشدار می‌دهد و در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی در اهواز 10,000 نفر اشتراک کردند. مشروع اخبار. مقامات قندهار میگویند در حمله امروز شورشان طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز قندهار 10 نفر از مهاجمان به شمول یک انتحاری کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقامات میگویند در آغاز طالبان سعی کردند توسط موتر بم حمله انتحاری انجام دهند، ولی موتر شناسایی و با انداخت نیروهای دولتی منفجر ساخته شد و از حمله گروهی آنها به داخل قرارگاه جلوگیری شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از اینکه موتر بم به هدف خود برسد، نیروهای امنیتی در مورد گزارش دریافتند و با انداخت راکت انداز و توپ 82 موتر بم و انتحاری سوار در آن را از بین بردند. سپس حمله گروهی بر پوسته های نیروهای امنیتی آغاز شد. نیروهای زمینی و هوایی به منطقه رسیدند و حمله گروهی طالبان را عقب زدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این برخورد یک پلیس کشته و دیگر زخمی شده است، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شدند. مقام های محلی هرات می گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در منطقه موسوم به سیاکمرک ولسوالی گلران موتر نو سراچه حامل طالبان را هدف قرار داد.
جریان حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات 5 تن از طالبان کشته شدند و یک موتر حاملشان هم از بین رفت. اجرای این حمله نشان داد که نیروهای امنیتی آمادگی دارند در کنار اجرای حملات و عملیات تعرضی آماده دفاع از ارتشها باشند.
آقای فرهاد می افزاید که نیروهای افغان به عملیاتشان برای سرکوب طالبان در ولسوالی گلران ادامه خواهند داد. گلران یکی از ولسوالی‌های ناامن هرات است. نظامیان افغان در شمال شرق کشور میگویند که در حمله هوایی امروز به محل تجمع طالبان در بغلان 3 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی فرماندهی قول اردوی پامیر می افزاید که این حمله بر یکی از پایگاه‌های طالبان در ساحه جره خشک ولسوالی بغلان مرکزی صورت گرفته و در آن 2 سنگر طالبان از بین برده شده است، و اما طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بر اساس توافقنامه ایجاد خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان قرار است افغانستان از طریق خط آهن اصلی جلال الدین بلقی از بندر شیرخان به منطقه 5 پایان تاجیکستان وصل شود. علی سینا ساید افزود:
موافقتنامه بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان امضا رسید. ما توسط این خط آهن افغانستان با جمهوری تاجیکستان و آسیای میانه وصل می شود و از اقتصادی و وصل منطقوی نقش بسیار مهم را به حکومت افغانستان دارد.
بر بنیاد این توافقنامه مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی ساختمان و ساختن پل بر فراز دریای امو از سوی دولت تاجیکستان انجام می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف آمریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران که امروز به خاطر کشته شدن وی سوگوار است، در واکنش به این تهدید آمریکا واشنگتن را به نقض قانون بین المللی متهم کرده و از رئیس جمهور ترامپ به خاطر شامل ساختن برخی اماکن فرهنگی در این 52 هدف احتمالی انتقاد کرد. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ترامپ دیروز در حال در توییتر ابراز شد که تقریبا در عین زمان راکت ها بر یک پایگاه هوایی در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند اصابت کرد و مرمی های هاون در زون سبز بغداد جایی که سفارت آمریکا و ادارات مهم دولتی موقع دارد فرود آمد. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی که عملیات سپاه را در منطقه رهبری می کرد، تهران وعده نموده که انتقام وی را خواهد گرفت. قصر سفید اطلاعنامه رسمی خود از حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی بر جنرال سلیمانی را که به دستور رئیس جمهور ترامپ اجرا شد به کانگرس فرستاد. این اطلاعنامه طبق قانون سال 1973 صلاحیت‌های جنگ دیروز به کانگرس فرستاده شد. در این قانون آمده است که رئیس جمهور باید ظرف 48 ساعت از مأمور ساختن نیروهای مسلح به اقدامات نظامی یا اقدامات قریب الوقوع به کانگرس اطلاع دهد. جزئیات این اطلاعنامه محرم است و این هم معلوم نیست که خلاصه آن به مردم اعلام خواهد شد یا نه. در حالی که اکثر جمهوری خواهان از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اقدامش ستایش کرده اند، بسیاری دموکرات ها از وی انتقاد کرده اند که چرا نخست برای به دست آوردن موافقه کانگرس تلاش نکرده است و از این حمله به کانگرس خبر نداده است. دموکراتان نگرانند که این حمله امکان دارد منجر به جنگ میان آمریکا و ایران شود. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه، ده هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند. تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر این مراسم در اهواز را نشر کرد. جسد جنرال سلیمانی صبح امروز از عراق به ایران انتقال داده شد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدند و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان چه توقع دارد؟ ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. رئیس این کمیسیون:
شکایات ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است.
و در تحولات منطقه و جهان میشنوین که ایران به دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله بر اهداف نظامی و غیر نظامی ایران، ایالات متحده را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده است. دیگر مطالب و گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. با مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید که مشورهای مذاکره کنندگان این گروه با رهبریشان درباره امضای توافقنامه صلح با آمریکا تکمیل شده است. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که با سفر آقای خلیلزاد به قطر انتظار میرود که گفتگوهای صلح میان آمریکا و این گروه بار دیگر آغاز شود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر می‌دهد. احتمالاً هدف از این سفر از سرگیری مذاکرات صلح بین آقای خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان است. دهمین دور مذاکرات آنها 23 روز پیش به روز 22 قوس به گونه موقتی متوقف شده بود. در آن زمان طالبان اعلام کرده بودند که توقف این مذاکرات به درخواست آنان صورت گرفته تا با رهبری خود مشورت کنند. پس از آن این گروه تایید کرد که برخی نمایندگانشان برای مشورت به پاکستان نیز سفر کردند. حالا سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رادیو آزادی میگوید که مشوره تکمیل شده اما کاملا نهایی نشده. ما منتظریم که نهایی شود و توافقنامه امضا شود. هرچند گروه طالبان و آمریکا تا حال درباره زمان آغاز این مذاکرات چیزی نگفتند، اما برخی اعضای پیشین طالبان میگویند انتظار می رود که مذاکره میان دو طرف به زودی آغاز شود. سعید اکبر آقا یکی از اعضای پیشین طالبان برای رادیو آزادی گفت ممکن است که مذاکرات آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان در همین هفته آغاز شود.
تا جایی که من خبر دارم تا پایان همین هفته مذاکرات آغاز می شود. هر زمانی که خلیلزاد به قطر رفته مذاکرات تا 2 یا 3 روز آغاز شده است. ممکن سه شنبه یا چهار شنبه آغاز شود.
حکومت افغانستان هم امید دارد که مذاکرات طالبان و زلمه خلیلزاد این بار به نتیجه برسد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته مذاکرات آمریکا و طالبان باید منجر به آغاز گفتگوهای میان افغان ها شود.
خب حالا چون دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. به خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسن و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها از طالبان خواسته تا پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانی صلح آتش بس کند. طالبان هرچند تا حال به این درخواست حکومت پاسخ مثبت نداده، اما پیش از این در یک اعلامیه طالبان آمده است که آمریکا خواستار کاهش خشونت ها است. بر اساس این اعلامیه طالبان در این باره با رهبری خود مشوره می کنند. آقای خلیلزاد تا حال در 10 دور با نمایندگان طالبان در قطر مذاکره کرده است. هدف از این مذاکرات رسیدن دو طرف به توافق صلح است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال هم نگاهی مندازیم به مسائل مربوط به انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. به گفته مقام های این کمیسیون بیشتر این شکایات مرتبط با جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی عاملان آن با نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. فرشتن داد در این مورد گزارش می دهد.
جوزجان ولایتی است که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در مورد شکایات آن تصمیم گیری شده است. هرچند اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد توضیح ندادند، اما گفتند که درباره شکایات انتخاباتی 5 ولایت از جمله پروان، پنشیر و بادغیست تا پایان امروز تصمیم گیری می شود. اعضای این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفتند که بیشتر این شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی و تحقیق عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت ثبت شده را در 16 دسته تقسیم کرده است.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است. تخطی های انتخاباتی 1371 شکایت، تخلفات انتخاباتی 4303 شکایت، جرایم انتخاباتی 3272 شکایت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین شکایات انتخاباتی را پس از تصنیف بندی این شکایات را به اساس اولویت ها به 4 بخش تقسیم کرده است. 8744 شکایت در بخش اول، 1318 شکایت در بخش دوم، 2677 شکایت در سوم و 100 شکایت دیگر در بخش چهارم قرار دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از تأخیر در روند بررسی شکایات ثبت شده برخی ولایات که در آن شکایات بیشتر ثبت شده نیز سخن می‌زند. ننگرهار، کابل، پکتیا و قندهار از جمله ولایات هستند که شکایات بیشتر در آن ثبت شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره دلیل تأخیر در بررسی شکایات انتخاباتی در برخی ولایات توضیح دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قانون زمان بررسی شکایت انتخاباتی را مشخص کرده و نیاز است که کمیسیون قناعت همه را فراهم کند.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی جدی می‌خوایم که در این مورد یک وضاحت در موقف گیریشان و همچنان یک راهکار که متناسب باشد از لحاظ حقوقی و تکنیکی با تکتای انتخاباتی حداقل شریک بسازند که بعداً و مشکل برشان خلق نشه و چلن نشه تصمیم میشن.
بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی تا 5 روز آینده باید تمام کارهایش را در ولایات ختم و فیصله اش را اعلام کند. قانون انتخابات میگوید اگر کسی به تصمیم های گرفته شده در ولایات اعتراض داشته باشند، برای استیناف طلبی باید ظرف 3 روز شکایت خود را در کابل به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق میتواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
نگرانی های تازه از تاثیرات منفی تحولات اخیر عراق بر روند صلح افغانستان. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این رویدادها میتواند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد کوبیا در حساب تویترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه حل های عمیق نه تنها در سطح این کشور، بلکه به زمینه های مساعد منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. آقای کوبیا ابراز نگرانی کرده که تحولات عراق ممکن است با یک راه حل دیگر برود و صلح را به خطر بیاندازد. او گفته که افغانستان بر قدرت سیاسی تاکید کرده، اما در این زمان این بازی به گفته وی خیلی عالی نیست. حکومت افغانستان از اظهار نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری روز شنبه با اشاره به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی در عراق اظهار داشت که هر نوع برخورد خشن صلح در منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می سازد. ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی خواستار خویشتنداری همه جوانب هستیم.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط امریکا در عراق کشته شد و این رویداد تنش‌ها میان تهران و واشنگتن را افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته که امیدوار است که اختلافات به میان آمده میان ایران و امریکا از راه مذاکره حل شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که کشته شدن سلیمانی بر روابط کابل با تهران و مناسبات افغانستان با امریکا تأثیر منفی نگذارد. اما سید جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می گوید حلقاتی که برای منافع ایران و امریکا در افغانستان فعال هستند ممکن روند صلح این کشور را به نحوه آسیب رسانند.
ایران منافعی دارد در افغانستان و همینطور آمریکا منافعی دارد. کسانی که در افغانستان منافع دو جانب را تأمین میکنه برای تخریب پروسه صلح گامهای در خواهد داشت تا اینه که وضعیت را بهتر بسازه.
روند صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت‌های خوبی دارد و دور دیگری از گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان که سرنوشت ساز شمرده می‌شوند نیز در دوحه پایتخت قطر در حال آغاز شدن است. اما تحلیلگران سیاسی و مردم عام با اشاره به حوادث اخیر در شرق میانه نگران هستند که مبادا تحولات منطقه‌ای روند حساس و شکننده صلح را با خطر روبرو نکند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، شما در جریان هستین که افزایش جرایم جنایی در کابل مردم نگران ساخته. قتل یک محصل در غرب کابل با دست دزدان مسلح نگرانی ها را در مورد افزایش جرایم جنایی در پایتخت افغانستان برانگیخته. دزدان مسلح این محصل را با چاقو کشتند و از محل رویداد فرار کردند. پلیس کابل افزایش جرایم جنایی در این شهر را تایید می کند، اما می گوید که تیم امنیتی تلاش ها را برای مبارزه با عاملان این جرم ها افزایش داده است. نصرت پارسا در این باره جزئیات دارد.
قتل علی سینا مظفری محصل 22 ساله با دست دزدان مسلح واکنش های زیاد را در پی داشته است. او دیشب به خاطر کامپیوتر و موبایلش با دست دزدان مسلح در کابل کشته شد. محمد زیا پسر کاکای علی سینا داستان کشته شدن او را این گونه بیان می کند.
دیشب علی سینا از پانتون آمده بود، برای من زنگ زد گفت لب سرک رسیدیم، گفت ما راید بیایم، گفت نه، گفت ما حالی میرسم در خانه. ما یک دقیقه ماکس کردم، 6 دقیقه فاصله شد که پس زنگ زد گفت مرا قشاقو زدن. تا آمدم سارقین فرار کرده بود. از این کوچه ای که امروز علی سنا به شهادت رسیده چندین دزدی شده، چندین سرقت شده، هیچ نیروهای امنیتی ده این مسئولیت نمی گیرن.
قدیر برادر علی سینا از حکومت می خواهد که عاملان قتل او را بازداشت و به با کیفر برساند.
توان گپ زدن ندارم، بخشش باشه. ما از ارگان های زیرفت می خواهیم که امنیت بیاره در کشور ما. امروز علی سینا رفت، فردا صدها علی سینای دیگه میره. ما یک علی سینا را از دست دادیم و اگر همچو امنیت اینا بگیرن و بیکفایت باشند در عرصه گرفتن امنیت، شاید صدها علی سینا رو ما از دست بدیم.
علی سینا مظفری در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود. با کمک 4 برادر بزرگش توانست که تا پوهنتون امریکای افغانستان در کابل برسد. او محصل پوهنتون کابل بود و برای 1 سال تعجیل گرفت و تحصیلات خود را در پوهنتون امریکای افغانستان در کابل آغاز کرد. با قتل آقای مظفری، کاربران شبکه های اجتماعی در کابل تجربه های خود از مواجه شدن با دزدان مسلح را بیان کردند. برخی کابلی ها داستان های تلخ از جرایم جنگی، به خصوص دزدی های مسلحانه دارند. آنها میگویند که با تاریک شدن هوا مردم از ترس بیرون رفتن نمی توانند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تنها در ماه قوس 230 رویداد جنایی ثبت شده و 241 مظنون بازداشت شده. پلیس کابل نیز افزایش جرایم جنایی در این شهر را تایید می کند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل می گوید در 15 روز گذشته 34 تن به دلیل دست داشتن در رویدادهای جنایی بازداشت شدند.
تمام تلاش خود ما منظور بازداشت عاملین رویداد انجام می دهیم. موضوع تحت بررسی جدی پلیس قرار دارد. انشاءالله که بازترین فرصت عاملین رویداد بازداشت می شند. مبارزه جدی تیم امنیتی کابل در قسمت جرایم جنایی و مجرمین ادامه داره. ما نهایت تلاش خود را به خاطر تامین امنیت شهر کابل انجام میدیم. ما جدی مبارزه داریم، آرزو میکنیم که مردم هم همکاریش با ما باشه تا بتونیم به زودی نگرانی های مردم را برطرف کنیم.
انتقاد عمده کابلی ها از پلیس این است که افراد مظنون پس از بازداشت بدون بررسی آزاد میشوند، اما پلیس کابل با رد این ادعا میگوید که با افراد مظنون و متهم در رویدادهای جنایی برخورد قانونی صورت میگیرد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا می خورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دهد.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
منابع ولایت تخار در شمال افغانستان میگن که فعالیت شبانه شبکه های مخابراتی از 6 ماه به این سو در اثر تهدید گروه طالبان قطع می شود. با گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت تخار توجه کنید.
شماری از منابع محلی در تخار میگن که از 6 ماه به این سو گروه طالبان بر فعالیت‌های شبکه‌های مخابراتی در این ولایت قید شبانه وضع کرده است. بشیر احمد بشار در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
قطع شبکه‌های مخابراتی در ولسوالی‌های ماورای کوکچه از طرف روز، در مجموع در ولایت تخار از طرف شب عمدترین مشکلاتی است که ای بر روحیه مردم تأثیر منفی وارد کرده.
به گفته منابع محلی، بر اساس این قید دسترسی به خدمات مخابراتی از ساعت 5 عصر تا ساعت 6 صبح قطع می شود و در زمان در ولسوالی های ماورای کوکچه اخیرا فعالیت برخی از شبکه های مخابراتی به صورت 24 ساعت قطع شده است. اسدالله زمرعی در ولسوالی دشت قلعه تخار گفت:
شبکه های مخابراتی تقریبا از 8 ماه به این سو در ولایت تخار قطع است. البته شب هنگام فعالیت ندارد، تنها شبکه سلام از طرف شب در شهر طالقان فعال است، در دیگر ولسوالی ها کار نمی کند و همچنان شبکه افغان بیسیم تقریبا از 1 ماه کمتر می شود که به طور 24 ساعته در ماورای کوکچه قطع است، اصلا کار نمی کند.
آنان میگن که بارها در این مورد دادخواهی کردند اما هنوز به این مشکل رسیدگی نشده است. صبغت الله شفق در شهر طالقان مرکز ولایت تخار گفت:
و این مسئله یک مسئله بسیار جدی مشکل آفرین است برای مردم. مردم از این ناحیه بسیار زیاد بگونه جدی نگران هستند. در کل مردم از حکومت مرکزی و محلی خواست شانی است که باید نسبت به این مسئله یا اقدامات جدی را داشته باشند.
از سوی هم مسئولان اداره محلی تخار میگویند که شبکه های مخابراتی بر اثر تهدیدهای گروه طالبان در این ولایت از طرف شب قطع شده است و تلاش دارند تا به این چالش نقطه پایان بگذارند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت
تنها نگرانی از اینا مثلا میگن پایای ما در ولایت‌های همجوار مثل قندوز مثل بغلان اینجا آسیب پذیر است. اگر ما عرضه خدمات مخابراتی را در تخار آغاز بکنیم ممکن که پایای ما در اونجا صدمه بیم. ما نگرانی را کد بند به مرکز هم راجع کردیم و امیدواری ها زیاد است که شبکه‌ها به گونه 24 ساعته فعالیتشان در ولایت تخار آغاز بکنند.
خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان شبکه‌های مخابراتی را نیز داشته باشیم اما با تماس‌های پیهم موفق نشدیم. تخار در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام کشور به شمار می‌رفت اما ساکنان طالقان می‌گویند که در چند سال اخیر این ولایت در مرکز توجه گروه طالبان قرار گرفته است. ممکن است این گروه برای جلوگیری از تشخیص موقعیت جنگجویان خود مانع فعالیت شبکه‌های مخابراتی شده باشند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و هر هم می پردازیم به یک گزارش از تحولات منطقه و جهان. ایران به دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله بر اهداف نظامی و غیر نظامی ایران، ایالات متحده را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این گفته بود که در صورت حمله ایران بر هر گونه هدف آمریکا، واشنگتن 52 محل ایرانی را برای ضربه های با گفته او سریع و شدید شناسایی کرده است. آقای ترامپ این سخنان را پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان قوای قدس سپاه پاسداران ایران بیان کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
ایران امروز در واکنش به تهدیدهای آمریکا، ایالات متحده را متهم کرده که از قوانین بین‌المللی تخطی نموده و رئیس جمهور ترامپ را انتقاد کرده که گفته مراکز فرهنگی ایران را هم هدف می‌گیرند. دونالد ترامپ این سخنان را دیروز در چند توییت پیهمش بیان کرده است. او در توییت گفت اگر ایران به هر گونه هدف و یا منافع آمریکایی حمله کند، آنها 52 محل را در ایران که برخی از آنها مراکز فرهنگی است، هدف می‌گیرند. هدف از 52 مورد اشاره ترامپ به گروگان گرفتن 52 آمریکایی در سال 1979 در سفارت آمریکا در تهران بود که 444 روز دوام کرد. هرچند ایران از اقدام تلافی جویانه در برابر کشته شدن قاسم سلیمانی سخن نگفته است، تا کنون دست به کدام اقدام هم نزده است. در این حال حسام الدین آشنا مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهور ایران در توییت نوشته که با مردم آمریکا کدام مشکل ندارند. به نوشته آشنا تنها مشکل تهران با ترامپ است. او گفت اگر جنگ در بگیرد مسئولیت کامل آن به دوش رئیس جمهور ترامپ خواهد بود. در این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این کشور در پی جنگ نیست و افزود
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که برای هر گونه شرایطی آمادگی داره. به حال ملت ما نشون دادن در طول قرون متمادی که ملت دستبسته‌ای نیستن و هر گونه آمادگی برای پاسخ به شرارت رو دارند. ضمن اینکه به حال تصمیم نهایی رو قوه عاقله نظام خواهد گرفت و سعی خواهد کرد که پاسخهاش رو جوری تنظیم کند که هم دشمن رو پشیمون بکنه، همین که تا اونجایی که امکانش هست ملت ایران گرفتار جنگ نشه.
تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط با کشتن قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران، مورد ستایش عامیان وی در حزب جمهوری خواه آمریکا قرار گرفت. اما این تصمیم انتقادهای اعضای حزب دموکرات آمریکا را در پی داشت. قوای قدس ایران از سوی ایالات متحده آمریکا به مثابه یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. در این حال تظاهرات در اکثر شهرهای آمریکا در اعتراض به قتل هدفمند نیروهای آمریکایی راه اندازی شده است.
شنیدیم که ایران با دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله بر اهداف نظامی و غیر نظامی ایران، ایالات متحده را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده بود. شنونده های عزیز، با پخش امی گزارش مجله خبری ما هم در اینجا به پایان میرسه. تا فردا صبح که ساعت 7 در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.